نکرد، هیچ کس حالی دلی توفانیش را حس نکرد، نم نمی اشک و شبی بارانیش را حس نکرد، گونه های سرخ لبریز از انارش را که دید، التهابی سیلی و ویرانیش را حس نکرد، برف را بر قله پاییزیش احساس کرد، در درونش آتشی پنهانیش را حس نکرد، دفتری شعر سفیدش را به دقت برشمرد، نقطه چینی مبهمی پیشانیش را حس نکرد، با همه هم درد و هم آواز بود، حیف شد لحظه رفتن کسی حیرانیش را حس نکرد.
نقطه چین شعری از شاعر مهاجر افغانستان در ایران کبرا حسینی نژاد بلخی به صدای شاعر بود. سلام و سلامتی، ملی احراری مجله فرهنگی را پیشکش میکنم و در این برنامه میشنوید برای خودکفا شدن زنان در مزار شریف، مؤسسه جی تی زید آلمان یک برنامه بافندگی را برای ده ها زن را اندازی کرده است. آهنگ اسپانوی وانتن میره را شنیده باشید. آرش همایون در گزارش میگوید این آهنگ در اصل گوانتانامو میره است. و خالد نویسا راوی داستان کوتاه سنگهای حویلی در برنامه هفت چهر عشق است با حرفای درباره اصول داستان متعید. اما نخست شنونده خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته باشید از برشنا نظری.
قرار است برای نخستین بار اکادمی سینما در افغانستان ایجاد شود. هفته‌نامه کابل به نقل از انجینیر لطیف، رئیس افغان فیلم و یکی از کارگردانان شناخته شده سینمای افغانستان نوشته است که این اکادمی به ابتکار یک تاجر افغان ایجاد می شود و انتظار می رود تا تابستان سال آینده کارهای عملی خود را نیز آغاز کند. با گفته آقای لطیف، در این اکادمی برای شاگردان در جریان 3 سال در سمسترهای جداگانه درسی مسائل وابسته به هنر سینما، جامعه شناسی و زیبایی شناسی همراه با فن فیلم نامنویسی و کارگردانی تدریس خواهد شد. گفته شده است که امور تدریسی این اکادمی را استادان افغان و شمار از استادان هندی، آمریکایی و جرمنی به پیش خواهند برد. با گفته مسئولین، در قدم نخست این اکادمی ظرفیت پذیرش 1500 شاگرد را خواهد داشت که مؤسسین باید فیس لازم را نیز بپردازند. یک نویسنده افغان رمان در مورد حضور نیروهای کانادایی در ولایت قندهار به نشر رسانده و ماجراهای جالب را در آن ذکر کرده است. احمد ضیا سیامک، نویسنده افغان که در حال حاضر یکی از سخنگویان رئیس جمهور کرزی است، رمان اشک‌های تورنتو در پای درخت انار را در 175 صفحه نوشته است. در این رمان نشان داده می‌شود که یک زن طبیب از کانادا برای خدمت در چارچوب نیروهای کانادایی به قندهار می‌آید. این طبیب زن جراح چشم است و در سفر به افغانستان با حوادث جالب برمیخورد. احمد ضیا سیامک نویسنده این رمان میگوید که چگونه قندهار را برای سوژه رمانش انتخاب کرده است.
قندهار یک شهر از شهرهای بزرگ افغانستان است که در طول صده آبستن تحولات و حوادث گوناگونی بوده، همیشه خشونت در اونجا بوده متاسفانه، و حوادثی که رخ داده ای تاثیرگذار بالای امنیت سر تا سر افغانستان بوده. از همین دو من قندهار را انتخاب کردم تا بهتر بتانم حقایق کشور به شکل داستانگونه به مردم ارائه کنم. ببینید، شما اگر کتاب را مورد مطالعه قرار داده باشین، تمام حوادثی که در این داستان شما میخوانین تقریبا حوادثی است که اتفاق افتاده و ما از او گزارش و خبر شنیدیم، اما به گونه داستانی کسی ایار ارائه نکرده. من فرست ششتم و کمی به این حوادث احساس و عاطفه اضافه کردم و به گونه داستانی ایره مطرح کردم تا مردم با همین احساس و عاطفه با مسائل حوادثی که در قندهار اتفاق افتاده آشنا بشن.
احمد ضیا سیامک در افغانستان به عنوان یک طنزنویس شناخته می شود و طنزهای از این نویسنده افغان به طور جداگانه و در مجموعه های طنزی نیز منتشر گردیده است. به اساس گزارش‌ها نمایشگاه گنجینه‌های تاریخی افغانستان در کانادا با استقبال گسترده دوستداران آثار باستانی روبرو شده است. بیشتر از 200 اثر تاریخی افغانستان از حدود یک ماه به این طرف در موزیم در کانادا به نمایش گذاشته شده است و روزانه ده‌ها تن از علاقمندان آثار باستانی افغانستان از آن دیدن می‌کنند. به تازگی تعدادی از مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ و همچنان برخی از نمایندگان مردم در شورای ملی افغانستان از این نمایشگاه دیدار کرده و گفتند که علاقمندی خارجی‌ها نسبت به آثار باستانی افغانستان افزایش یافته است. پیش از این آثار در کشورهای ایالات متحده، فرانسه، هلند و آلمان به نمایش گذاشته شده بود. و خبر آخر این که یک فیلم مستنده که حکایت جنگ و ناامنی‌های افغانستان را بیان می‌کند در فستیوال بین‌المللی سندانس در ایالات متحده آمریکا جایزه بین‌المللی را کسب کرده است. گزارش‌ها حاکی است که فیلم نمایش جنگ افغانستان از ساخته‌های سبستیان جانکر توانسته است تا بهترین جایزه 26مین فستیوال بین‌المللی سندانس را به دست بیاورد. در مورد این فیلم جزئیات بیشتری در دست نیست، اما گفته می‌شود که تهیه کننده آن صحنه‌های زنده از جنگ افغانستان و مشکلات ناامنی در این کشور را به پرده کشیده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
برای خودکفا شدن زنان در مزار شریف، مؤسسه جی تی زید آلمان برنامه بافندگی را برای ده‌ها زن را اندازی کرده است. نوریه عزیزی، رئیس زنان تجارت پیشه در شمال افغانستان، میگوید این کورس 4 ماه را در بر میگیرد و برای آثار دستباف زنان مارکت فراهم میشود. در این کورس شرکت کنندگان طرح بازاریابی را هم میآموزند. گزارش زهره صافی، خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف، با صدای چند تن از شرکت کنندگان این کورس آغاز می شود.
مشکل ما این بود که ما در خانه بیکار نداشتیم که او رو ببافیم یا کسی از ما تقاضای خرید کنه یا ما بریم یک جا دسترسی نداشتیم که ما بفروشیم او را.
هوا شریفی که هم دسترسی به هنر بافندگی دارد شامل این پروژه شده تا از این طریق قاید به دست بیاورد.
کلا بافی و جارا بافی و دستمال بافی و دیگه سیخ بافی و چیزا را یاد داشتم، یاد بازم اینجا آمدم را انداخته بنده خدا. قیمتاشی انشالله بالا بره که ما شاگردان دستم بند نشود. چیزایی که بافتم تا بالا سودا نشده.
نوری عزیزی در رابطه با پلانهایی که به منظور بازاریابی تولیدات زنان پروژه بافندگی در نظر دارد میگوید به خاطر بازاریابی از طریق میدیا تبلیغات دارند که آنها را به بازار معرفی میکند و همچنان با فروشگاه ها صحبت های داشته و می خواهد که از این طریق آردرهای داشته باشند، با رنگ های گوناگون و بافتای مشابهی که کل کارمندان پروژه را مصروف بسازند و برای بازار بیرونی هم برنامه های روی دست است.
ما جراب های به نام جراب ازارگی، جاکت های ازارگی که واقعا از پشم مرینوس و پشم شتر بافته میشه، اونا جایگاه خود دارن. ما می خواهیم امیر دوباره یاده کنیم. برای 4 ماه از خیلی کم است. ما می خواهیم دوام از زیره از دیگر دونرها داشته باشیم به خاطر از اینکه اینا بتونن واقعا در استانداردها و تولیدات زینا همیشه دوام بکنه.
خواست خانم عزیزی از مؤسسات این است زنان را حمایت بکنند. خانم ها در بخش تجارت فعال هستند ولی امکاناتشان محدود است. اگر سپورت بکنند مشکل بیکاری از تعداد از خانواده ها کم میگردد و همچنان از ابریشم یک دیزاین نو را که با آرم و مارکای مشتریان باشد طرح بکنند. این بازار خوبی خواهد داشت. روی آن کار جریان دارد. رئیس زنان انجمن تجارت پیشه زون شمال همچنان میگوید چالش های زیادی در بخش مالی دارند، باید برای 2 الی 5 سال حمایت کنندگان داشته باشند. خانم ها به تشویق نیاز دارند، بناهن زمینه کار مساعد گردد تا عملا در اقتصاد کشور سهیم باشند. از این طریق جامعه به سوی رفاه و سعادت می رود، خشونت از خانواده ها محو می گردد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
آهنگ اسپانوی وانتانا میره را شنیده باشید. بسیاری از شما که سالهای آغاز نشرات تلویزیون در افغانستان خاطرات دارید، حتما بخش مکرر این آهنگ را در برنامه رنگارنگ بیاد دارید. برنامه رنگارنگ در آغاز نشرات محدود تلویزیون در کابل علاقمندان بشماری داشت و آهنگهای خارجی که در آن برنامه پخش می شد تنها بارت می خواد می توانست در دلها و حافظه ها جا گیرد. و اما ونتن میره که یکی از این آهنگ های خارجی در برنامه رنگارنگ بود و توسط آوازخواران کیوبایی اجرا میشد در اصل گوانتانامو میره است. حرفای آرش همایون درباره این آهنگ را با قسمتی از این آهنگ میشنوید.
شاید این آهنگ در ذهن بعضی‌ها یادآور خاطرات سالیان قبل و روزهای آغازین و تولد تلویزیون در افغانستان باشد و ممکن عده‌ای هم آن را برای بار نخست شنیده باشند. در آن روزهایی که هنوز تعداد اندکی از باشندگان شهر کابل تلویزیون داشتند و تصاویر سیاه و سفید آن دریچه‌ای تازه از آشنایی را به سوی جهان بیرون که خیلی دور می‌نمود گشوده بود، آهنگ وانتنامه را با آن ریتم مست و زیبا و کلمات موزون به زبان اسپانیایی کیفیت خودش را داشت. از کلمات و تصنیف آهنگ نمیشد چیز فهمید، ولی موسیقی زبان خودش را داشت و پیام عاطفیش را از ورای زبان به قلب همگان میرسانید. بعد سالها گذشت، فصل کوچ و مهاجرت ها پیش آمد وانتنامه را و بسیار چیزهای زیبای دیگر را با خودش باد برد. نمیدانستم که روز وانتنامه را باز هم حضور دوباره خواهد یافت. باری از یک دوست برزیلی که در مورد مشهورترین آهنگهای آمریکای لاتین صحبت میکرد شنیدم که میگفت یکی از آهنگهایی که هیچ محفل و مراسم آمریکای لاتین از وجود آن خالی نیست گوانتانامو است و آن را با گیتارش زمزمه کرد. دانستم که در حقیقت آهنگ وانتنامو را نه بلکه گوانتانامو است. گوانتانامیرا یکی از زیباترین آهنگ های فولکلوری که کشور کیوباست که تصنیف و آهنگ آن در سال 1929 توسط خوزه فردیناندیاز ساخته شده است. گوانتانامیرا معنی دختری از جزیره گوانتانامو را می دهد و تصنیف آهنگ را خوزه فردیناندیاز به یک دختر زیبای گوانتانامویی اهدا کرده است. با گذشت زمان روی آهنگ گوانتانامیرا تصانیف مختلف و متنوع نوشته شد و این آهنگ به یکی از مشهورترین آهنگ‌های میهنی کیوبا مبدل شد. ولی آنچه که این آهنگ را زنده و حاضر نه تنها در زندگی مردم اسپانیایی زبان آمریکای لاتین بلکه به یک ارزش فولکلوری که فرهنگ جهانی مبدل می‌سازد، پیام عاطفی و سرشار از عشق و محبت انسانی آن می‌باشد که بدون در نظر داشت زبان، عقیده و سرحد، همگان را یکسان در آغوش می‌کشد. تارهای احساس و عواطف انسانی را به اهتزاز درآورده و چون آهنگ و ریتم لمبادا جهانی می‌شود.
Sincero, de donde crece la hierba. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la hierba. Antes de morir me quiero tomarme mis buenos mates. Guantanamera, esa es Guajira, Guantanamera.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز سلام. در این برنامه یک داستان کوتاه را انتخاب کرده و پیشکش می‌کنیم. لازم است در آغاز گفته شود که داستان کوتاه یکی از قالب‌های عمده و رایج هنری است که در سراسر جهان نویسندگان و علاقمندان زیادی دارد. داستان نویسی مثل هر پدیده دیگر پله‌های تکامل خود را پیموده و شامل مرحله جدید شده است. یعنی داستان امروزین دیگر مثل قصه ها و افسانه های قدیم تنها برای سرگرمی خوانندگان پدید نمی آید و به قول داستان امروزین با افسانه ها و قصه های پهلوانی و جنوپری فرق دارد. فرق عمده ای که داستان معاصر با قصه ها و افسانه های کلاسیک دارد انسان محور بودن آن است. به این معنا که شخصیت های داستان های معاصر آدم هایی هستند که از خود وظیفه و برای بشر پیام دارند. بناهن اگر داستان حاوی پیام مشخص برای انسان نباشد، ابتر، ناقص و بی اثر خواهد بود. فرق عمده دیگر داستان به شیوه جدید با افسانه ها و قصه های گذشته و یا کلاسیک مسئولیت پذیری و رسالت مندی آن است و می کوشد که بشر را به زندگی بهتر، عاری از خشونت و تعالی و تکامل برساند. آنتوان چخوف نویسنده سرشناس قرن 19 روسیه صداقت و نجابت را نیز با رسالت نویسندگی همراه می داند. عنصر دیگر یک داستان خوب واقعی بودن آن است. در حالی که در افسانه ها و قصه ها واقعیت ها جای خود را به زمان و مکان های فرضی و خیالی می دهند. البته در اینجا منظور از واقعیت های برهنه و بی پیرایه نیست. داستان باید در گرداگرد واقعیت های مرتبط با زندگی انسان بچرخد. حادثه داستان نمی تواند در خلا و برای هیچ اتفاق بیفتد. البته واقعیت های داستانی برای یگان و افراد در هر جای اجتماع یافت می شوند و کار داستان نویس انتخاب به جای یک واقعیت، تراش دادن، شکل دادن، رنگ زدن و آن را به یک پدیده هنری مبدل ساختن است. مسئله مهم دیگری که تقریبا تمام نویسندگان بر آن اتفاق نظر دارند، اصلاحگری جامعه توسط یک اثر داستانی است. داستانی که رخ زشت اجتماع را برملا و افشا نکند و جامعه را به سوی رفاه و رستگاری پیش نبرد، اثر سرگرم کننده بیش نیست. مشخصه ها و عناصری که از آن یاد کردیم، عمدترین مسائل جوهری و درونی یک داستان را تشکیل می دهند. البته فراموش نکنیم که جریان ها و شاخه های نوین داستان نویسی هم وجود دارد که از این عناصر و یا حداقل از یکی از اینها شانه خالی می کند، با شعار این که داستان تنها داستان است و فراتر از آن وظیفه ندارد. ما در این برنامه داستان کوتاه را انتخاب کرده و به شما تقدیم می کنیم. آن طرفش را خود قضاوت کنید که آیا این داستان با ملزومه های یک داستان متعهد با مشخصه هایی که از آن یاد کردیم هماهنگ هست؟ آیا داستان باید وظیفه، پیام، رسالت، مسئولیت، اصلاحگری و صداقت داشته باشد و یا بهتر است تنها روایت محض یک حادثه باشد؟ داستانی که انتخاب شده است سنگهای حویلی نام دارد که آن را یکی از دختران نویسنده ولایت بلخ نوشته است. داستان سنگهای حویلی با نثر روان و روایت آسان نوشته شده است و فکر می شود که هر جمله آن با دقت و حساب شده انتخاب گردیده است. سنگهای حویلی در حالی که داستان کوتاه است، اما یکی از بزرگترین آفات اجتماعی جامعه افغانی را در خود جا داده است. در این داستان نویسنده رخی از چهره دختران و زنان افغان را در جامعه مسدود و سنتگرا نشان می دهد. موضوع داستان بد دادن یک دختر خردسال به مرد بزرگسال است. راوی داستان به خوبی احساسات و عواطف شخصیت داستان را نشان می دهد و انعنات و سنت‌های کانکریتی جامعه افغانی را نقد می کند. وی در کنار برای قضاوت شنوندگان و یا خوانندگان داستانش نیز جای باقی می‌گذارد. ملا در دستهایش را بر رخسارش کشید و همه حاضران آمین گفتند. خواهر خردترک مریم در آغوشش به خواب رفته بود. همه نان ظهر را خورده بودند و دسترخوان‌ها از مابین اتاق‌ها جمع شده بود. پدر مریم وارد اتاق زنانه شد و خطاب به او گفت: زود شو. مریم خواهرش را روی تشک خواباند و چادری کهنه مادرش را به سرش کشید. دنیا از پشت چادری به نظرش بسیار متفاوت آمد. در جای خود ماند. پدر گفت: گفتم زود شو. مادر مریم به تازگی مرده بود و حالا او در جمع چند زن از قوم خودش عروس شده بود. دختر کاکایش دایره را گرفته و شروع کرد به دایره زدن. پدر ابروهایش را در هم کشید و گفت: بشرمین، ای خو مجلس شادی نیست. دختر کاکای مریم دایره را از دستش روی زمین ماند و اشکهایش هم سرازیر شدند. زن کاکا به پدر مریم گفت: حال که دخترت را شوی دادی، بان که دخترها شادی کنند. پدر گفت: زن لالا، از این رقم عروسی کردن مرگش می بود، خوشتر می شدم. اتاق را سکوت فرا گرفت. تنها صدای خواهر خردش که از صدای پدر بیخواب شده بود و گریه می کرد به گوش می رسید. پدر دوباره رو به مریم کرد و با حالت محزون و کمی آمرانه گفت: گفتم زود شو، بخیز. مریم سرش را پایین انداخته بود و هیچ نمی گفت. این بار پدر چند قدم پیشتر آمد و دست او را گرفت و کشید. مریم از جای خود نمی خواست دکان بخورد، ولی از زور دستان پدرش خبر داشت و می دانست که اگر گپ او را قبول نکند و به گفته پدرش در رویش بخیزد چی پیش خواهد آمد. یک بار از جای خود کنده شد و چادری مادرش را روی سرش جا به جا کرد. پدر او را کشان کشان به طرف حویلی برد. صدای چیغ خواهر خورد از عقبشان به گوش رسید. هیچ کس به چیغهای او اعتنایی نکرد. حویلی پر بود از مردان و زنانی که بعد از فیصله جرگه آمده بودند تا در مراسم نکاح مریم شرکت کنند. در مابین حویلی پدرش دستای کوچک مریم را در دستان زمخت مرد ماند. برای اولین بار بود که دست مرد بیگانه را لمس می کرد. مرد دستان کوچک او را در دست گرفته و می فشرد. کوشید که در میان آن دستان حس را بیابد، اما دستان مردی که 30 سال از او بزرگتر بود مثل انبور دستان او را می فشرد. مریم به طرف چشمان پدر نگاه کرد. چشمان پدر با همیشه فرق داشت، سرخ سرخ بود. از همهمه مردم حاضر در حویلی هیچ چیز را به درستی نمی فهمید. بی هدف سرش را پایین انداخت و به کفهای سنگ حویلی نگریست. به یاد گپهای مادرش افتاد که یک روز به او گفته بود در جهان همه چیز باید مانند همین سنگهای کف حویلی با نظم و هم اندازه باشند. اگر سنگها با هم برابر باشند و در کنار هم قرار بگیرند، کف حویلی نظم و ترتیب پیدا می کند و اگر نابرابر باشند بسیار بد معلوم می شوند. زن و مرد هم باید مانند همین سنگهای کف حویلی برابر باشند تا زندگی خوب و با ترتیب داشته باشند. مریم از مابین جالی چادری نگاهش را از سنگهای کف حویلی به مردی که دست کوچک او را در دست خود گرفته بود انداخت. بین خودش و او هیچ شباهتی ندید. مرد زمخت و ریش آلودی بود که از میان ابروان انبوه به حرص با او می نگریست. چند هفته پیش بود که جنگ میان برادران مریم و مردان قریه پهلویشان در گرفته بود. مریم نمی دانست که گپ چی بود، اما هر دو طرف تفنگ داشتند و حوصله جنگ. در این میان یگان گپ‌های از آب و زمین به گوش مریم رسیده بود. بالاخره در درگیری که بین برادران مریم و مردان قریه همجوار رخ داده بود، پسر جوانی از آن سو کشته شده بود. حالا هم جرگه دو قریه فیصله کرده بودند که برای سال یک دختر به خانواده مقتول بد داده شود و حالا آن دختر مریم بود که بد داده شده بود. صدای چیغ های خواهر کوچکش گویی هرگز تمامی نداشت.
مریم دوست داشت برگردد و خواهر خردش را در آغوش گرفته و آرام کند، ولی دستان مرد حتی از دستان پدرش هم پرزورتر به نظر می رسید. دیگر دانست که رابطه او با خانواده و خواهر خردش کنده شده است. او حالا زن کسی بود، کسی که شاید برابر او دختر داشته باشد. هر کی بود، مریم نمی خواست با او راه بیفتد، اما دست پدر از عقب و زور دست آن مرد او را به طرف راه می انداخت که آن طرفش معلوم نبود. راه سرد، راه پوشیده با غبار سرمه‌ای رنگ.
زمانه بود و برگ و بال ترو